رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 دقیقه در ایران است. سپاسگزاریم که همراه ما هستید در این مجله شامگاهی و سلام می کنیم به شما که همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. در این بخش شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود، اما پیش از اون مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم جمشید زند.
با سلام. مقام های وزارت خارجه ترکیه روز جمعه اعلام کردند که دو جنرال نیروی هوایی سوریه با عبور از مرز دو کشور به ترکیه پناهنده شده اند. به گزارش خبرگزاری ها، پناهندگی این دو افسر عالی رتبه پس از آن صورت گرفت که مخالفان مسلح حکومت سوریه یک پایگاه نیروی هوایی آن کشور را در نزدیکی مرز ترکیه محاصره کردند. به گفته مقام های وزارت خارجه ترکیه، این دو جنرال فرماندهان منطقه نیروی هوایی سوریه بودند و اکنون در کمپی متعلق به نظامیان پناهنده به سر میبرند. مسکو روز جمعه از حکومت سوریه خواست تا مذاکره با مخالفانش را آغاز کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که پس از مذاکره با فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه سخن میگفت، افزود دولت سوریه باید آمادگیش را برای مذاکره در مورد مسائل بسیاری از جمله درباره توافق بین‌المللی در ژنو در تابستان سال جاری اعلام کند. رئیس گروه طالبان پاکستان روز جمعه گفت که گروهش آماده مذاکره با دولت این کشور بجز در مورد خلع سلاح است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حکیم الله مسعود در پیام ویدیویی خود گفت، درخواست از ما برای برزمین گذاشتن سلاح‌هایمان یک شوخی است. وی همچنین اخبار مربوط به انشاب در طالبان پاکستان را رد کرد و آن را تبلیغات نامید. رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از نحوه برکناری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط رئیس جمهور ابراز تأسف کرد. به نوشته سایت خبر آنلاین وی گفت، این برکناری نشان می‌دهد دولت حتی در زمینه بهداشت و درمان مردم هم سیاسی و ناکارآمد برخورد می‌کند و افزود، این برکناری نمی‌تواند مشکلات دارویی در این زمینه را حل کند. این نماینده مجلس گفت، جلسه شورای عالی پزشکی روز شنبه برای پیگیری این موضوع تشکیل می شود. رزمایش دریایی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حبیب الله سیاری سخنگوی رزمایش ولایت 91، هدف از برگزاری این رزمایش نظامی را حفظ آمادگی نیروی دریایی ارتش ایران برای مقابله با تهدیدهای احتمالی کسانی که دشمن می نامید و ارسال پیام صلح و دوستی برای کشورهای منطقه عنوان کرد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی از حضور پلیس در پیست‌های اسکی به منظور آنچه تأمین امنیت و برخورد با زشتی‌ها و کچکاری‌ها نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد رضا رادان در مورد حضور پلیس در پیست‌های اسکی در فصل زمستان گفت، پلیس در پیست‌های اسکی علاوه بر وظیفه برقراری امنیت، وظیفه جلوگیری از ناهنجاری‌های جامعه و برخی رفتار و حرکات مغایر با هنجارها را بر عهده دارد. محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفت، برنامه‌ریزی در دولت برای اجرای فاز دوم این قانون در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری فارس او اشاره کرد که باید مشخص شود شرایط اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و قیمت‌ها چگونه باشد و افزود، دولت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در بودجه سال آینده پیشنهاد می‌کند. همزمان مرتضی تمدن استاندار تهران درباره اجرای مرحله دوم این قانون گفت، بعضی‌ها از اجرای مرحله دوم یارانه‌ها نگران هستند، اما اجرای مرحله دوم یارانه‌ها تأثیری ضد تورمی دارد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنوید از همکارم جمشید زند. دعوت می‌کنم که همچنان همراه این مجله شامگاهی باشید. می‌تونید شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید، برنامه‌ای که همکارم فهیمه خضرحیدری اون رو تهیه و اجرا می‌کنه. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که همراه ما هستید. مجله بعدی ما رأس ساعت 10 شب در ایران مجله شبانگاهی خواهد بود.
جامعه. سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر در یک عصر جمعه دیگر در کنار شما. دعوت میکنم اول خبرها رو بشنوید از جامعه، بعد خواهیم پرداخت به چالش های اخیر وزارتخانه متولی سلامت در ایران که به برکناری وزیر بهداشت انجامید. رئیس انجمن متخصصان مغز و اعصاب با اشاره به تحقیقاتی که سال گذشته در ایران انجام شده میگوید 48% ایرانی ها از سردرد رنج میبرند. به گزارش خبرگزاری مهر، سردرد شایع ترین علامت بیماری های عصبی است که افراد را وادار میکند تا به پزشک مراجعه کنند. رئیس انجمن متخصصان مغز و اعصاب ایران میگوید سردرد یکی از 5 بیماری ناتوان کننده است که کیفیت زندگی 20% افراد مبتلا به آن را دچار اختلال میکند. ورود قضات به کلاس‌های درس مدرسه ها. یکی از مهمترین خبرهایی که در هفته گذشته اعلام شد، اعلام ورود قضات به کلاس‌های درس بود. این طرح از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اجرا می‌شود به منظور پیشگیری از وقوع جرم و آشنایی دانش آموزان با معضلات و آسیب‌های اجتماعی. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفته است اعزام قضات به مدرسه‌ها در سطوح مختلف برای اولین بار از چند سال قبل به صورت آزمایشی و سپس سازمان یافته و منظم در شهر مشهد آغاز شده و حالا قرار است در تمامی مدارس استانهای کشور انجام شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته مدیر کل امور بانوان استانداری تهران، از 20 دی ماه دور تازه از طرح موسوم به طرح رحمت ویژه آموزش زنان خانه‌دار شهری در 14 شهر استان تهران برگزار خواهد شد. بر اساس این طرح، زنان در 14 جلسه 90 دقیقه‌ای در زمینه‌هایی مثل روش همسرداری، مدیریت اقتصادی منزل و آشنایی با جنگ نرم آموزش می‌بینند. قرار است طی اجرای این طرح 7000 زن خانه‌دار آموزش ببینند. و هنوز بیش از 9 میلیون بیسواد در ایران وجود دارد. علی باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران، به خبرگزاری فارس گفته است که بر اساس آخرین سرشماری 9,719,000 نفر خود را بیسواد اعلام کردند که 3,456,000 نفر از این تعداد بین 10 تا 49 سال دارند. بحران در مدیریت سلامت یکی از پرجمعیت ترین کشورهای خاورمیانه، ایران، جایی که با اوج گرفتن تحریم‌های بین‌المللی علیه آن از چند ماه پیش اول کنترل قیمت داروها از دست رفت و بعد کم کم بسیاری از داروها حتی با قیمت چند بار افزوده شده هم پیدا نشدند و پیوستند به لیست داروهای حیاتی نایاب. نوسانات بازار ارز از سوی دیگر بر بحران مدیریت سلامت اثر گذاشت و متولیان سلامت را درگیر کرد. دعوا بر سر اولویت بندی های اختصاص ارز مرجع دولتی میان وزارتخانه متولی سلامت و دولت پخش کننده ارز بالا گرفت و چالش ها آنقدر حل نشده باقی ماند تا اولین وزیر زن در تاریخ 33 ساله جمهوری اسلامی ایران برکنار شد. رئیس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی هفته گذشته گفته بود هیچ کس حق ندارد قیمت دارو را بالا ببرد.
احدی حق نداره به بهانه اینکه نمیدونم ارز نیست قیمت دارو رو ببره بالا.
خانم وزیر اما چند روزی بعد اما اگرهایی بر سر حرف رئیس جمهور گذاشته بود. دارو اگرچه با مرگ و زندگی شهروندان ارتباط مستقیم دارد، اما وقتی ارز برای وارداتش نباشد حتما گران خواهد شد. با این حال خیلی پیش از این اظهار نظر و اختلاف خانم وزیر و آقای احمدی نژاد در فضای عمومی و علنی رسانه‌ها، دارو هم قیمتش اضافه شده بود و هم در مواردی کمیاب و نایاب بود. به شهادت داروخانه‌داران در تهران، دارو در سال 1391 نه یک بار که چندین بار گران شده است.
معمولا هر سال یک یا دو بار افزایش قیمت بوده، ولی امسال خیلی از داروها حتی تا 5 بار 6 بار افزایش قیمت داشتن. نزدیک 5000 قلم دارو رو نمیشه اسم برد. تقریبا این موضوع سر تمام داروها هست. ما تو داروهای حالا جانبی که حتی تا 60% افزایش قیمت رو دیدیم، ولی تو داروهای اصلی که مثلا حالا داروهای فشار خونی، قلبی یا چیزای دیگه، میزان رشدشون کمتر بوده، ولی خب تو اونا هم بوده این موضوع. مثلا ممکنه الان تو اخبار بیان بگن که 2% تغییر کرده، 5% تغییر کرده. از جانبی دروغ نگفتن، ولی خب این 5% تو 5 مقطع زمانی تکرار شده. برای همین نسبت به ابتدای سال می‌بینی دارو 30 تا 40% حداقل افزایش قیمت داشته.
داروخانه‌دارها از لیستی بالا بلند میگویند، لیستی از داروهای گران شده که مرگ و زندگی شهروندان به آن بسته است.
من بخوام دونه دونه براتون بگم، خب یه لیست بلند بالا باید براتون قیمت بیاد. قیمت انسولین 3500 شده الان، مقدارش هم به اندازه نیستش، دچار کمبود انسولین هستیم به عنوان یه مهمه که مهمترین داروها. بعد خارجیش اومده با قیمت 6500، یعنی یه چیزی که اومدن حالا جایگزین کردن با یه قیمت خیلی بالاتری. داروی اعصاب داریم به اسم دپاکین، این یه داروی خارجی بوده که مثلا قیمتش 13 تومن بوده، 16000 تومن شده، یعنی قیمت جعبه‌شو من دارم خدمتتون عرض می‌کنم. داروهای خارجی افزایش قیمتش هم خیلی بیشتر از ایرانیا بوده. الان ما قیمت داروی سیتالوپراممون با سیتالوپرام هگزال یه داروی اعصاب خارجی هست، اون داره قیمتش رفته بالا. داروی نیتروگلیسین زیرزمینی احتمالاً می‌شناسین، نیتروگلیسین زیرزمینی مدت خیلی طولانی ایرانیش تو بازار نبود، خارجیشو وارد کردن با یه قیمت خیلی بیشتری، الان حالا دوباره ایرانیش الان اومده دوباره. نیتروگلیسین زیرزمینی داروی حیاتیه دیگه یه چیزیه که همه میدونن که درد قلبی اگه نباشه اینو سریعا بزنن، بخوام بتونن بزنن زیر زبونشون، اگه موجود نباشه یعنی مرگ و زندگیه. این الان یه مدت نبود اصلا واقعا، یعنی مریض مجبور بود بیاد نیتروگلیسین زیرزمینی خارجی رو مثلا سیتاشو با قیمت مثلا 5000 تا تقریبا 500 تومان تهیه کنه، در صورتی که مثلا ایرانیش قیمتش 100 تا 4000 تومانه.
خانم وزیر اما از کار و تلاش برای حل بحران دارو در ایران میگفت، کار و تلاشی که محمود احمدی نژاد هم تاییدش میکرد. آقای احمدی نژاد در تایید خانم وزیر کم سخن نگفته بود، از نمره 20 که به او داده بود تا آنجا که گفته بود بیش از چند مرد برای کشور مفید است.
خدا خیرت بده خانم، دست کش مرد حسابی ماشاءالله علاوه چند تا مردیشون داره کار میکنه برای کشور.
خانم دستجردی حتی در آخرین روز کاریش از گفتن خبرهای به گفته خودش خوب و خوش کوتاه نیامد و اعلام کرد که بالاخره پس از جلسه های متعدد میزان عرض لازم برای حوزه دارو تأمین شده.
دیشب جلسه خیلی خوبی رو با تیم وزارت نفت داشتیم که 600 میلیون دلار رو هم در یکی از کشورهای خارجی کارسازی کردن. با این مبالغ ما بالای تقریبا 2000 میلیون دلار، یعنی 2050 میلیون دلار رو الان در اختیار شرکت‌های دارویی می‌بینیم که انشالله قرار می‌گیره تا دو هفته آینده و بسیاری از دغدغه‌های ما برای سلامتی مردم و برای داروی مردم مرتفع میشه.
با این حال خانم وزیر ساعتی بعد از آخرین مصاحبهش با حکم برکناری خود به امضای رئیس جمهور روبرو شد، حکمی که او را برکنار و محمد حسن طریقت منفرد متخصص جراحی چشم و معاون درمان سازمان تامین اجتماعی را به جای او منصوب می‌کرد. اولین زن وزیر پس از انقلاب سال 1357 ایران ساعتی پس از برکناریش با تلویزیون دولتی گفتگو کرد.
فکر می‌کنم که در اینی که یک خانومی بتوانه چنین مسئولیتی رو به عهده بگیره و این مسئولیت رو در نظام جمهوری اسلامی ایران و برای زنان و مردان این کشور به انجام بده، این خودش افتخار بزرگی است.
اما وزارت بهداشت که یکی از مهمترین و عمده‌ترین وزارتخانه‌های کشور است، در حالی ماه‌های گذشته را در بحرانی که به برکناری وزیرش انجامید سپری کرده که وضعیت عمومی خدمات سلامت و بهداشت در ایران حتی پیش از تحریم‌های جهانی و بحران‌های ارضی با مشکلات و چالش‌های متعدد روبرو بوده است. هزینه‌های درمانی و متورم شدن هر سالیشان باری است که از سال‌ها پیش بر دوش شهروندان سنگینی می‌کند. اینطور که خود وزارت بهداشت اعلام کرده سالانه نزدیک به 8% از ایرانی‌ها تنها به خاطر هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. هزینه‌های درمان در ایران بالاست و نزدیک به 55% آن را نیز خود مردم می‌پردازند. اینطور که وزارت بهداشت ایران میگوید همه اینها یعنی بی‌عدالتی در امر سلامت. از سوی دیگر سرانه سلامت مردم در ایران حتی از سرانه سلامت در کشورهای فقیر و بی نفت و گاز همسایه‌شان هم پایین تر است. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده سهم سلامت شهروندان در ایران از درآمد ناخالص داخلی کمتر از 12000 تومان است. این در حالی است که این رقم در دیگر کشورها از 700 تا 6000 دلار متغیر است. بعضی ناظران اجتماعی معتقدند بحران در وضعیت سلامت در ایران گسترده تر و لایه‌دارتر از آن است که با 42 ماه حضور خانم دستجردی در سمت وزارت بهداشت و حالا برکناریش آسیب جدی ببیند. در برابر گروه دیگری ایستادند که شکل‌گیری چالش‌های از جنس چالش‌های چند ماه اخیر در وزارتخانه متولی بهداشت و سلامت عمومی را به زیان وضعیت سلامت جامعه و البته به سود هرچه ناعادلانه‌تر شدن ساختار سلامت در ایران می‌دانند. از اینکه یک بار دیگه در یک عصر جمعه دیگه با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر، فرصتی دیگر و مجله جامعه دیگر.